از چپا کردن این خانه خجالت نکشید، مملکت را بفروشید به روسیه و چین. اصلا از مردم بی خانه خجالت نکشید، مرد و زن را به فروش بدن انداخته اید. از فروش تن ریحانه خجالت نکشید، خرج نوسازی لبنان و یمن را بدهید. از مریوان و بم و بانه خجالت نکشید، خاکمان را اگر از باب به تو کردنها باج دادید به بیگانه خجالت نکشید. صد برابر شده اجناس کماف سابق، موقع دادن یارانه خجالت نکشید. نام ما را بگذارید نفوذی خس و خاک، مثل آن مردک دیوانه خجالت نکشید. ضربه این مانده که بر پیکر مردم نزدید، خب صمیمانه اگر هست خجالت نکشید.
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صف کلاج. صف کلاج شماره 169 مقارن شد با 13 به در. در خدمتون هستم و من رضا آزادی، تو پرانتز حمید سرتیتر، یک ساعت و نیمی در خدمتون هستم با برنامه بسیار غم‌انگیزی که این هفته خبرش به وقوع پیوست و اون اتفاقی که نباید بیفته افتاد و متاسفانه قرارداد ننگین 25 ساله چین و ایران امضا شد. همه ما ناراحتیم، همه ما خشمگین هستیم و به نوعی ایران داره یواش یواش وارد مستعمره چین میشه و وارد نمیشه، مستعمره چین میشه. برنامه بیشتر در رابطه با مسئله چین و قرارداد ایران و چین هستش. آزاد نامداری مرد، چرا مرد، چه اتفاقی افتاد و کی بود اصلا، چرا مردم روش انقدر حساسن، اکثر عملهای تند و تیزی براش انجام دادن، بسیاری از بازیگرها و هم سلفی های خودش پشتش ایستادن و به مردم تاختن، در رابطه با اون صحبت خواهیم کرد. آخوندهای جور و جوری که در مملکت ما ظهور میکنند و چرت و پرت هایی میگن که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه صحبت خواهیم کرد. جرجقه نظام رو داریم، وام گرفتن در ایران برای 1 میلیون 2 میلیون چه بدبختی باید بکشی، ولی برای هزاران میلیارد تومان بدون سفته، بدون وثیقه، بدون هیچ گونه ضامنی وام داده میشه و به اون خواهیم پرداخت. آیتم های بسیار زیادی که در رابطهشون صحبت خواهیم کرد و به اشتراک میذاریم و شما حرص میخورید و لذت میبرید و نمیدونم برنامه را به پایان میرسونید. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره این برنامه و برنامه را شروع میکنیم با یک آهنگ و بعد از آهنگ میریم مستقیم سراغ چین و ماچین و بعدش هم خوردش میکنیم که این مقدار اذیت کننده نباشه، هرچند که این برنامه خیلی غم‌انگیز باید بشه.
همه چیزم قبل تو انگار یخ زده سرده، حس تو توی این دل تنها معجزه کرده. من تو رو خواستم، تو رو دارم، نمیخوام دیگه اون روزا برگرده. سخته بتونم بی تو بمونم، حالا میدونم گم شدی تو دنیای من و خیلی پریشونم. سخته بمونم تو غریبی، تو که میدونی بی تو نمیتونم. من حسی جز تو ندارم، نه این بار نمیذارم هیچ کی جای تو باشه، دنیام داره میپاشه. آزادم کن از این در، تنهایی بغلم کرد دور از دستا. این دنیای دو روزه حیف قلبی به سوزه، آتیش جو نفسامه، درد خاطر همه. عادت کردم عزیزم عشقمو اینجا بریزم پیش چشمام. جاها بود که با تو قبلن اونجا نبودم، وقتی تو بودی تنها بودم باز تنها نبودم، میمیرم حالا تو نباشی چی میشد جدا از تو نمیموندم. عاشقتم که مثل همیشه فکر منی تو، ایف که نفهمیدم دل تنها میمیره بی تو، تو میکاری کن که بفهمم دیگه این دفعه حرف حساب تو. من حسی دوست رو ندارم، نه این بار نمیذارم هیچ بی جای تو باشه، دنیام داره میپاشه، آزادم کن از این در، تنهایی بغلم که دور از دستا. تو این دنیای دو روزه حیف قلبی بسوزه، آتیش تو نفسامه
چشمان. میثم ابراهیمی، پازل بند پرزنت.
در سیاست خارجی ترجیح شرق بر غرب، ترجیح همسایه بر دور، ترجیح کسانی که ملت‌هایی و کشورهایی که با ما وجه مشترکی دارن بر دیگران، این یکی از اولویت‌های امروز ماست.
بله عزیزم، جریان چین جریان دیروز و امروز نیست که، یا هفته پیش نیست که این قرارداد امضا شد. از ورود احمدی نژاد به صحنه انتخاب سیاست و ریاست جمهوری احمدی نژاد، اون سیستم هجومی ایران شروع شد و تمایل به شرق و رفتن به سمت شرق تو دامان شرق به مراتب بیشتر نمایان کرد، همونجوری که بعد از قضیه بستن نیروگاه اتمی بوشهر که 80% تقریبا تموم شده بود توسط زیمنس آلمان، و بعد از شورش 57 متاسفانه بعد حالا فکر کنم یک دهه ساکت بودن، شیرجه رفتن تو دامان شرق و روسیه و شوروی و شروع کردن به ساخت و ساز دوباره راکتور اتمی بوشهر یا نیروگاه اتمی بوشهر، و توسط روزها و تونستن میلیاردها دلار روزها از جیب ایران بزنن، بیت‌المال ایران هدر دادن و به دامان روزها ریختن، و که نشون بدن که ما کاری به غرب نداریم و با شرق داریم تعامل میکنیم. در سال 84 با آمدن احمدی نژاد متاسفانه تعامل با چینی ها شروع شد، و اگه دقت کنید بازار بنجل، جنس های بنجل چینی وارد بازار ایران شده، بازار این نوع بنجل ها خیلی رسمیت یافت و خیلی سرسره زیادی به پا کرد، و متاسفانه بعد از تحریم ها از سال 96 همین آقای خامنه‌ای که شنیدید صدا شد تعامل با شرق را در راستای خودش قرار داد و علی لاریجانی را فرستاد به چین که یک سندی امضا کنن که بر طبق این سند چین 25 سال نفت ایران را به مدت 450 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنه، نفت ایران را یک سوم بخره و ساخت و ساز درست کنه، و همونجور که میدونید چین نیو استعماری هستش که جدیداً وارد صحنه شده و از آفریقا تا از شاخ آفریقا تا به معروف قلب آمریکای جنوبی متاسفانه سلطه یافته و همه کشورها رو بدهکار کرده، و متاسفانه بسیاری از کشورها رو مال خود کرده، مثل جزایری از کامبوج، سریلانکا، کنیا، تانزانیا، زیمبابوه، زامبیا، زیمبابوه، جیبوتی و کشورهای خیلی زیادی، و الان به ایران رسیده، قراره جزیره جاسک و یکی دو تا جزیره دیگر رو بگیره و توش ساخت و ساز انجام بده و پالایشگاه بسازه و خیلی مسائل دیگه که به اسم ساخت و ساز و همکاری ایران را یغما خواهد برد. بریم یکی دو آیتم ببینیم بعد برگردیم ادامه ماجرا، که واقعا خیلی خیلی دلهره‌انگیز این خبر، و مردم به پا خواستن و اینا دقیقا اومدن در زمانی اجرا کردن که روزنامه ها بسته است، اخبار تقلق، مملکت تقلق به خاطر تعطیلات، و متاسفانه اینا زمانی شروع کردن که امضا کردن که دیگه به قول معروف مردم تازه بیدار شدن و آمدن بیرون و شروع میکنن که ما ایران فروشی نیست. یکی دو تا آیتم ببینیم و بعد برگردیم در آتش صحبت خواهیم کرد.
رژیم آخوندی بالاخره طرح وطن فروشانه تحت عنوان قرارداد 25 ساله با چین را امضا کرد. این طرح در سه محور اصلی سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی است. اما جزئیات آن به طور رسمی از طرف چین یا ایران اعلام نشده است. بسیاری این قرارداد را از ترکمنچای هم خائنانه تر می‌دانند. نمونه های مشابه قرارداد با چینی ها در کشورهای دیگر. سریلانکا و پاکستان در قرارداد با چین ناگزیر شدند یکی از مهمترین بنادرشان را به چین واگذار کنند. نمونه دیگر قرارداد چین با ونزوئلا در سال 2009 است که می توان نتیجه آن را در بدبختی مردم ونزوئلا دید. البته آخوندها در این زمینه کارهای دیگری هم انجام دادند، از جمله فروش آبزیان دریای عمان به چین بود. در همین وطن فروشی چینی ها با صید ترال زندگی بسیاری از مردم سیستان و بلوچستان و صیادان را نابود کردند. حکومت ایران برای حل بحران اقتصادی و جلوگیری از قیام مردم دست به این وطن فروشی زده است. آیا این قرارداد می تواند راه نجاتی برای خامنه ای باشد؟
بله عزیزم، بریم سراغ ببینیم اصلا جریان چیه، اصلا این آقای علی لاریجانی وسط چه کار هستن بود، اون چرا از طرف رهبری رفت با رهبر چین با رئیس جمهور چین صحبت کرد، چه جوری بوده برنامه. یک میزه گردی هستش در تلویزیون صورت گرفته، پارسال در ماه جولای، ماه تیر ماه شروع شد این که خیلی سرسره زیادی پا کرد، یه مقداری فیتیلرا کشتن پایین که مجلس جدید بیاد، مجلس جدید که اومد رأس کار آمد و اینا بتونن راحت تر این مسئله را هضمش کنن، بره مردم به قولمان به خورد خلق الله بدن. بریم ببینیم اصلا کلن این چی بود، چی بود جریان، از چه قراره، بعد برگردیم و ادامه ماجرا که واقعا امیدوارم این اتفاق صورت نگیره، مردم همینجوری که آمدن بیرون و شنیدید امیدوارم که بیشتر و بیشتر بشه و این پایه اعتراضات سال 1400 بشه که دیگه به ریاست جمهوری هم حتی نکشه.
آقای دولت پیام نظام رو به چینی ها بگید، نه پیام دولت. این میدونه این دولت کاری نیست که من بگم، بگید یه پیام بزرگتری برسید. اصلا آقای جان چینی با پیام کتبی رهبری رفته چین، چرا که شما میکنید؟ با پیام کتبی رهبری رفته چین، من دولت آقای داری جانی رفته چین همراهش بودم رفته، مگه میدونم که رفته چین؟
پارسال یعنی بعد از سفر آقای لاریجانی به چین، که در سفر آقای لاریجانی، چرا حالا آقای لاریجانی میره به چین؟ اینا معنی داره. زمانی که دولت سر کار، آقای لاریجانی با حدود 7 تا یا 8 وزیر همشون میرن چین، برای اینکه پیام مقام معظم رهبری رو دارن برای چین.
نه دیگه،
بله
دقیقاً. آقا من جلوی دوربین رو، آقا من آقای حرفو میگم،
اگر من آقا جان، آقای لاریجانی با پیام مقام معظم رهبری تشریف بردن چی؟
خب حالا اینو
برای که... بازسازی روابط بود.
بله خب این بله. تا اینجاش قبوله.
اصلا قصه سرنخش دست آقای لاریجانی بوده، یعنی مسئول روابط توی بین ایران و چین از طرف بیت آقای آقا محمدی آقای لاریجانی. چرا اصلا یه چیزایی به شما میگید که اصلا هیچ چیزی نداره؟ این دقیقا برای گزارشاتش کلمه به کلمه با رهبری چک میشه، کلمه به کلمه.
یه بار دیگه هم یکی گفت من واژه به واژه برجام با رهبری چک کردم.
نه با نظر من رو خواهده بایید، اونم همین داشت راست میگفت، یکی هم داشت.
خب پر این چیه الان که ما داریم؟
بله همین
خب بس پس من چک کنم نگرام
باید نمیشه که همه شیوان انصافا جفای به رهبری رو تخریب
کنم.
ببینید من داشتم می اومدم با مشاور مقام معظم رهبری تماس گرفتم،
مشاورشون چی؟
آقای
چین،
آقای قومی
تماس گرفتم، آقای محمدی،
آقای محمدی برای خود من که به اون
ارتباط آقای محمدی مسئول اقتصادی
در خصوص برجام بارها گفتن من به جزئیات
مملکت شتر گاف پلنگی که میگن یک هستش اینه. میبینید علی لاریجانی تا پارسال رئیس مجلس بود، حالا هیچ کار هست شده مشاور رهبری با آقای علی آقا محمدی فکر فامیل خاله رهبر، نمیدونم کی بوده، بنا میشه میره چین و به دستبوسی رئیس جمهور چین که آقا ما آمدیم که کشور دولتی تقدیم شما، آقا حضرت آقا گفتن. اول چین ناز و نوز میکنه، 22 میلیارد دلار پول ایران توسط چین بلوکه شده، چرا نمیده؟ تحریمیم، اجازه نیست بدیم. میتونیم بدیم، خواستید جنس بنجل درجه 3 هستش، میخواید بهتون بدیم اگر میخواید. آخه نمیشه که، نه دیگه، اگه میخواید حلس هستش، یا اگه میخواید یوان بهتون بدیم. 22 میلیارد دلار مثلا میشه، اگه بخوایم بهتون بدیم 10 میلیارد دلار میشه، 12 میلیارد دلارش حاجی تکون میشه. به همین راحتی صحبتم افتاد با دوستی از سریلانکا که در آلمان زندگی میکنه. از قرارداد چینی ها با ایران براش گفتم که قراردادی 25 ساله با ایران بستن و جنوب ایران را در این قرارداد به مدت 25 سال در اختیار چینی ها قرار خواهند داد. بدون درنگ گفت بدبخت شدید و کارتون تموم شد. گفتم چطور، مگه چیزی میدونی؟ گفت 40 سال قبل یک همچین قرارداد 25 ساله هم با کشور ما بستن. چینی ها هم آمدن و شروع به ساخت و ساز کردن. مدرن سازی سریلانکا شروع شد، مثل هتل‌های بزرگ، محله‌های تفریحی زیبا، کازینو، ریل قطار، ایستگاه‌ها، مترو زدن، ساخت و ساز زیاد کرده بودند. بیش از نیمی از کارمندان و کارگران این مراکز از چین وارد شده بودند. یواش یواش تعدادشون زیاد شد. بالاخره بعد از 25 سال قرارداد به پایان رسید. چینی‌ها باید می‌رفتند. در طول 25 سال فقط ساختن. آسمان خراش ساختن، بیمارستان و همه چی خلاصه. بعد از 25 سال در آستانه خروج چینی ها، پیمانکاران چینی فاکتور و ارقامی رو روی میز سریلانکا، دولت سریلانکا قرار دادن برای تمامی ساخت و سازشون. بدین صورت چینی ها اتوماتیکوار به عنوان صاحبان تمام این مراکز موندگار شدن بدون قرارداد. رقم تریلیاردی بود و دولت سریلانکا عاجز از دادن این بدهی و سیل کارگران چینی به سریلانکا سرازیر شده بود، به صورتی که تمام مراکزی که ساخته بودن 95% چینی ها اداره می کنن و خود مردم سرزمین سریلانکا بیکار ماندن و برای همون چینی ها در کشور خودشون کار می کنن.
هیئت دولت پیشنویس برنامه 25 سالی همکاری های جامعه ایران و چین را تایید کرد. درباره این برنامه هنوز اطلاعات رسمی جامعه منتشر نشده، اما برخی رسانه‌ها درباره اون گمانه زنی کردن. مثلا الاخبار گفته قرار چین در ازای خرید نفت 2/3 مبلغش رو نقد و 1/3 رو در قالب کالا و خدمات بپردازه. این روزنامه نوشته با این قرارداد ایران مرکز کارخونه‌های چینی در خاورمیانه و ایستگاه اصلی جاده ابریشم میشه. تردیدی نیست که دولت روحانی موظف درباره این موضوع شفاف سازی کنه. اما در این بین حمله محمود احمدی نژاد به این برنامه هم قابل تأمله. اون گفته مگه شما مالک کشور هستین که بدون اطلاع ملت و از کیسه ملت به دیگران میبخشید؟ انتقاد احمدی نژاد از این جهت قابل تأمله که در دوره اون زیان بارترین قرارداد با چین امضا شده بود، قراردادی که در اون زمان به ترکمنچای ارضی مشهور شده بود. به نوشته بازتاب امروز در اون قرارداد ایران درآمد نفتش رو نزد دولت چین میذاشت تا به پشتوانه اون کالای چینی بخره. مدیریت این پول هم به عهده چین بود و میتونست بدون دخالت ایران اون رو به ارزهای مختلف تبدیل کنه. عجیب‌تر این که اگه سهواً یا عمدن بخشی از سود یا اصل پول با نوسانات ارز از بین میرفت، مسئولیتش بر عهده ایران بود. بدتر از اون این که در حالی که پول نقد ایران در اختیار چین بود، این کشور از ایران هزینه بیمه هم میگرفت. به گفته منابع انتخاب در اون زمان مظاهری رئیس بانک مرکزی مخالف این بود که ایران پول رو به چین بده و بعد از اونها وام بگیره. موضوع به پارلمان هم ارائه شد، اما مجلس اصولگرای 8 و 9 از پیگیری اون خودداری کردند. گفته میشه تا سال 90 دست کم 25 میلیارد دلار ایران با این قرارداد در اختیار چین بود. در نهایت ایران نه تنها نتونست با این سرمایه‌گذاری وام بگیره، بلکه بخشی از اصل پول هم بلوکه شده و هنوز هم برنگشت. نکته دیگه این که در اون زمان تحریم‌ها به حدی نبود که دولت احمدی نژاد رو مجبور به چنین قرارداد یک طرفه‌ای با چین بکنه. حالا احمدی نژاد با سابقه امضای چنین قرارداد بی‌منطقی خودش رو در جایگاه طلبکار قرار داده. بعد نیست مجلس جدید که داعی فساد ستیزی داره هم موضوع اخیر رو پیگیری کنه، هم از قرارداد احمدی نژاد تحقیق و تفحص کنه.
بله از جالب نیست آقای احمدی نژاد کسی که اولین بدبختی را تو دامان مردم ایران گذاشت، حالا خودش یکی از مخالفین 100% هستش و الان ادای روشن فکرها رو در میاره و میگه که با یه کشوری، حالا اسم کشورم نمیاره، 25 سال قرارداد بستن، میخوان مردم رو بدبخت کنن، کشور رو به مستعمره یه کشور دیگه کنن و از این حرفایی که خودتون بهتر میدونید و دیدید و شنیدید، موقع که اینا در قدرت نیستن از این چرت و پرت ها میزنن، ولی وقتی که تو قدرت هستن سراسیمه میدونن و میرن اینجوری قرارداد می‌بندن. متاسفم که این اتفاقات داره میفته و بریم به سراغ روز شومی که هفتم فروردین ماه بود و اون قرارداد امضا شد و هنوزم از هیچ کسی خبر نداره و به گفته ربیعی یا عباد بازجوی دهه 60 که افتخار میکنه 3-4 تا مجاهد را از تبریز کرد توی تابوت گذاشتشون بغل صندوق عقب اتوبوس فرستادشون تهران و وقتی اینا درش آوردن دیدن که مردن 3-4 تاشون، افتخار این آقای بازجو است. الان سخنگو شده، ایشون میگه که ببخشید چینی ها گفتن که نکنه یه بار لو بدید، آمریکایی میفهمن، اون موقع برای ما دردسر ساز میشه. به همین راحتی بریم قرارداد شوم هفته فروردین را ببینیم و بشنویم و برگردیم.
تصاویر زنده میبینیم از مراسم امضای قرارداد 25 ساله ایران و چین، قراردادی که بعد از اعتراض‌های زیادی در حال امضا شدن هست در تهران، همونطوری که دارید مشاهده می‌کنید. از جزئیات این قرارداد اطلاعات بسیار کمی منتشر شده. یک بخشی از انتقادها بر این بود که این قرارداد بخش‌های مهمش محرمانه هست. سندی که ایران اینترنشنال پیش از این منتشر کرد، این قرارداد رو بخش‌هایش رو اشاره کرده بود به اون، مثل تضمین خرید نفت ایران توسط چین در قبال حضور این کشور در ایران، توسعه بندرها و جزیره ها، همکاری در ساخت پیام‌رسان‌های اجتماعی و همینطور تأمین تجهیزات نظامی و پیشبرد صنایع نظامی هم مشمول این قرارداد هستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو می‌بینید و آیه‌ای وزیر خارجه چین که در حال امضای توافق 25 ساله ایران و چین هستند که گفته میشه تا اونجایی که اطلاعات درباره اون وجود داره بیش از 250 تا 400 میلیارد دلار آمریکا ارزش این قرارداد هست که بخش عمدهش قراره که در سالهای ابتدایی این قرارداد در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری بشه، همینطور در بخش‌های امنیتی و قضایی هم قراره که دو کشور همکاری‌های ویژه‌ای با هم داشته باشه. تصاویر زنده مربوط است به امضای قرارداد 25 ساله میان ایران و چین که وزرای خارجه دو کشور اون رو امضا کردند و همونطور که در تصویر دیدید پس از امضا صحنه امضا رو هم
سینا درخشانده.
تو بیا با آتیش تو دلم بسوزون، هی بخند تا بمیرم خندت و قربون، آخ بی حسابم سر عشق تو با دنیا، خدا این حال خوشو نگیره از ما. نمک داری به حدی، آخ نمک داری به حدی، هوا همیشه عاشق، کاش کی چشماتو نبندی. نمک داری به حدی، آخ نمک داری به حدی، هوا همیشه عاشق، کاش کی چشماتو نبندی. من سختی دلم رفته و دات آسون، تو یه جذاب، من عاشق، چی بشه ای جون؟ یه لیلی و مجنون، هوام که بارون، بریز با خنده برام زبون، دلم و بلرزون. نمک داری به حدی، آخ نمک داری به حدی، هوا همیشه عاشق، کاش که چشماتو نبندی، نمک داری به حدی، آخ نمک داری به حدی. هوا همیشه عاشق، کاش که چشماتو نبندی. نمک داری به حدی، آخ نمک داری به حدی. هوا همیشه عاشق، کاش که چشماتو نبندی، نمک داری به حدی، آخ نمک داری به حدی.
دم با واسطه یقه وطنم را گرفته است، شعار مرگ بر سه نقطه دامن وطنم را گرفته است. از تیغ کین سر از گربم جدا شده است، پوتین روسیه خزرم را گرفته است. پولی درون جیب بابای خانه نیست، چین آمد و خاک وطنم را گرفته است. باز این چه شور و عذاب و ماتم است، سر طاقت ایوب وطنم را گرفته است. دست پلیدشان زیر این نیم کاسه است، با دست دیگر جای دست پای لنگ وطنم را گرفته است. رستم دستان درون این قصه یل نیست، زهاک آمد و درفش کاویان من را گرفته است. ایران که همیشه مهد دل ایران مرد بود، امروز کرکس آمود از بغابم گرفته است. بابک چهرت دگرز خون نکن، بابک چهرت دگرز خون نکن، افشین از پشت دست دشمنت را گرفته است. شیخ آمد و جام و شراب من شکست، رخصی چنین میان چنان من را گرفته است. مسیش تمام می شود صبح روز بعد، با دستی کثیف دهن وطنم را گرفته است. ایران چطور تومه گرگان نمی شوی، دزدی یک شب غیرت مردمان وطنم را گرفته است. از ما خیری به تو نمی رسد، این وعدهای سر خرمن وطنم را گرفته است. از ما دگر کاوی برون نمی شود، اسکندری دگر درون وطنم را گرفته است. از نا باید آخر شاهنامه را نوشت، بغضی ترین گلوی وطنم را گرفته است. با هر طلوع تو می خوشید می شدیم، شکی عجیب یقین وطنم را گرفته است. زرتوش دیگر ز تو قصه نماند، قوم کثیف تمام وطنم را گرفته است. بدرود گویم جای و سلام، بدرود گویم جای و سلام، شعر و ادب از وطنم را گرفته است.
بله عزیزان، با برنامه 169 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و گفتم تم این برنامه یه مقداری شاید بحث غم‌انگیز نیست، شاید یه مقدار جدی باشه و در صورت اتفاق خیلی خیلی نادری داره میفته و در عصر هزاره سوم قرن، شروع قرن 15 دارن ایران رو به راحتی دارن میفروشن و آیندگان چی به درباره ما خواهند گفت نمیدونم. همینجوری که ما درباره دوران قاجار چقدر توهین و ناسزا گفتیم بهشون که چرا این اتفاق افتاد، الانم شاید آیندگان همین توهین و ناسزا رو به ماها بکنن، به نسل ما کنن که به راحتی داریم میشینیم میبینیم، دست به دست گذاشتیم و داریم میبینیم که به راحتی آب خوردن دارن. چین داره ایران را میبلعه، همینجوری که روسیه ایران را از بالا داره میبلعه، چین هم داره از پایین از جنوب داره ایران را میبلعه. متاسفم که این اتفاقات داره میفته فقط به خاطر اون حق وتویی که این دو کشور دارن و به خاطر کثافت بازی یک آخوند دوزاری که سواد آنچنانی نداره و مملکت رو به گروگان گرفته، خودش واکسن کرونا زده ولی هنوز یک واکسن زیر 1% مردم ایران واکسینه نشدن. متاسفانه مردم موش آزمایشگاهی شدن و از واکسن کوبایی روسی گرفته تا چینی در آمده دارن روی ایرانی ها دارن آزمایش میکنن. حالا چند صد نفر دیگه بازم باید بمیرن تا این حرام لقمه، باید بگم که به راحتی آب خوردن مردم را به گروگان گرفته، کوتا بیاد و بگه لاقل بیاید واکسن بزنید یا واکسن اجازه بده از فایزر یا مدرنا را بیارن و به ایرانیا بزنن. هرچند که وزیر کثیف بهداشتشون هم اعلام کرد که در روز انتخابات 28 خرداد ما در پای صف رأی‌گیری در پای رأی‌گیری، در صندوق‌های رأی‌گیری مردم را واکسینه خواهیم کرد. اینم یک نوع دیگه که وقتی اینجا با خارجی‌ها صحبت می‌کنی همینجوری انگشت بر دهان می‌مونن، همین جور که یکی دو روز هست که حداقل تلویزیون‌های هلندی در رابطه با جریان چین و ایران و یک فلش بک به مسئله چین و کامبوج مملکت ما را دارن تحت بررسی و تحلیل قرار دادن و میگن وا مصیبته. اگر در دوران قاجار اون عهدنامه گلستان و ترکمن جایی به وجود آمد، فقط و فقط بخاطر اینکه ما جنگیدیم و در کار دیگه ای نمیتونست انجام بده. سلسله قاجار از فتلیشاش گرفته تا کوچیک کوچیکشون نمیتونستن کاری انجام بدن، ولی الان ما در جنگ نیستیم، ولی گروگان یک آدم متوهمی هستیم که شب تا صبح فکر میکنه که تمام دنیا دشمنش هستن. صحبت از روسیه شد، یک آیتم دو سه دقیقه سه چهار دقیقه هستش. بریم از رجب سفروف سخنگوی فارسی زبان دولت روسیه که ببینید چگونه در دوران خاتمی دریای مازندران 50% که حق ما بود به 11 یا 13% رسید، که الان هم اون 13% ساحل کثیفه دریای مازندران هستش که کثیف به خاطر اینکه آشغالایی که میان میریزن و گشت ارشادی که اونجا هست و بی‌حجاب و شل‌حجاب و بدحجاب را جلوشون رو میگیرن. بریم این آیتم چند دقیقه‌ای هم ببینیم و بعد بریم سراغ باقی برنامه. و هشدار میدم کار با هشتگ مشتگ درست نمیشه، باید بیایم تو خیابونا جلوی سفارتخونه ها و واقعا باید کاری کرد که دو روز دیگه در آینده مورد لعن و نفرین آیندگان قرار نگیریم.
دریاچه انجام میدادم. وقتی که بحثی تقسیم شویم رژیم یا برگزاری رژیم یا حقوقی دریای خزر شروع شد سال 1996، ما در روسیه کارشناسان وقتی که جمع اومدیم برای اولین جلسه ای که ببینیم در کدام چارچوب باید این حل و فصل بشه، همه ما انتظار داشتیم که ایران طبق قرارداد سال 1921 و 1940 درخواست 50% حق خودش را خواهد کرد. ما این انتظار را کارشناسان داشتیم، ولی در جلسه اول یک باره ایران گفت که دریای خزر باید برابر تقسیم میشه، یعنی باید هر کدام اینا نه کمتر از 20% داشته باشن، که واقعا باعث خیلی برای ما عجیب و غریب مینمود که چجوری ایران از روی خودش گذشت بکنه.
اشاره میکنید که چه زمانی بود دقیقا این صحبتهایی که میکنید، چه سالی بود و چه کسی اگر بتونید بگید که در اون مذاکرات به این نکته اشاره کرد؟
ما تیم کارشناسی روسیه و کشورهای دیگر بود و این دقیقا میدونم که سال 1996 بود، قبل از اولین سامیت سران کشورهای حاشیه دریای خزر. و این پیشنهاد ایران برای ما خیلی جالب بود، چون
چقدر احتمال داشت که شما بپذیرید که ایران 50% رو بگیره اگر در اون زمان ایران پافشاری میکرد بر 50%؟
ببینید، ما از لحاظ روانی آماده بودیم، چون که دو قرارداد که مدیریت و فعالیت را در این دریا مشخص میکرد و طبق آن جمهوری اسلامی ایران و اتحاد شوروی فعالیت خودش در اونجا انجام میداد، این دریاچه 50 و در 50 تقسیم میشد و هر اتفاقی که در طرف اتحاد شوروی رخ داد، این در اون قسم 50% اتحاد شوروی بود از روی منطق. و هر بحثی که اگر ایران میخواست 50% را داشته باشه، طبق قانون این اجازه را براش میدادن و حد اگر اینم انجام نمی بود، حداقل برای سازیش با ایران 1% خیلی خوبی را کارشناسان آماده بودن پیشنهاد بکنن برای ایران. بنابراین اون اتفاقی که افتاد، اتحاد شوروی، فروپاشی اتحاد شوروی، دقیقاً در اون قسمت 50% اتحاد شوروی بود، جمهوری اسلامی ایران که سری پای خودش بود و 50% مال اون بود از لحاظ دو قراردادی معتبری بین المللی سال 1921 و سال 1940. بنابراین مشخص شد که این برای سه کشوری تازه استقلال پیدا کرده مثل آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان یه هدیه الهی بود که سری اونها افتاد و اونها نمیدونستن اینا چجوری از خوشحالی حل و فصل بکنن.
بنابراین
بعد صحبت های دیگه کار به جایی رسید که از لحاظ جغرافی و ژئوپلیتیکی و سطح آب و مرزهای آب نمیشد 20% بین این کشورها تقسیم بنده بشه، چون که اگر 20% انجام بود این مرزهای یکدیگر با هم آمیخته میشد و خیلی موضوعات پیچیده ای پیش می اومد. بنابراین بعد تقسیم بندی ها و پروژه های جدیدی که پیش اومد برای ایران 13% پیشنهاد شد که هیچ برای ایران قابل قبول نبود. به خاطر همین تقریبا 20 سال این کنونسیون نتوانست یک توافقات بین این کشور رو پیدا بکنه.
آقای سفرخ، من عذرخواهی میکنم حرفتون بقید کنم، برای اینکه ما مدت طولانی هست داریم راجع به سابقه ماجرا حرف میزنیم. خیلی جالب بود نکته که گفتین که ایران خودش کوتاه اومد از 50%.
جا بندازن، شما ببینید با آمریکایی‌ها چه مناسبات دیگه‌ای خواهیم داشت. تمام فرهنگ سطحی خودشون، فرهنگ سوپرمنی و فرهنگ اسپایدرمنی و فرهنگ در حقیقت هالیوودی خودشون رو میخوان تو پاچه ملت رو کنن. خب ما با چین این مشکل رو نداریم، بنابراین با چین همکاری کردن به مراتب عاقلانه تر از هر کشوری. عاشق چشم و ابرو نداشته مردم چین هم نیستیم، اما همکاری با چین یک معقوله عاقلانه است. دوزاریا بیفته دیگه، بس با چین خیلی داریم کار درستی میکنیم. این هوشمندی آقای خامنه ای بوده، درد و بلاش بخور تو سر دشمناش تا جونشون بالا بیاد. خب
بله عزیزان، این تحلیل جغجغه نظام بود که هوشمندی آقای خامنه ای هستش و درد و بلاش بخور به سر امثال این کسافت که هر موقع اینا به نفع یک قراردادی چیزی صحبت کنن بدونید که به ضرر مردم ایران هستش. هوشمندی آقای خامنه ای رو میخواد ببینید، آیتم بعدی رو ببینید.
کشورهای غربی از لحاظ منابع نفتی دچار مشکل شده اند و روز به روز مشکل آنها بیشتر خواهد شد. کشور آمریکا که امروز حدود 30 میلیارد بشکه نفت ذخیره دارد، طبق محاسباتی که کارشناسان کشورمون کردند که متکی به آمار خود آمریکایی هاست، نفتش تا سال 2021 یعنی تا 9 سال دیگه تمام خواهد شد.
بله تا سال 2021 نفتش تمام میشه، ولی اصلا آمریکا از نفت خودش هم استفاده نمیکنه، نفت دیگران رو میخواد، نفت خودش ذخیره است. اصلا نفت دیگه یواشاش میره کنار وقتی انرژی خورشیدی داره میاد وسط. خب این حدسی بود، درایت آقای خامنه ای بود که درد و بلاش بخوره تو کاسه سر امثال این جغجغه های نظام که فقط آمدن فک میزنن و کسافتکاری ماله میکشن برای کسافتکاری های رژیم. حسن ختام قرارداد چین، یک طنز بسیار تلخ از قهوه تلخ که حدود فکر کنم 10 سال 12 سال پیش فکر کنم آقای مهران مدیری ساختن و گوش کنیم و ببینیم که چگونه این روزها را حد زده بود.
ببخشید من متوجه نشدم، شما الان پول میخواین یا حمایت دولت فرانس رو میخواین؟
ای بابا تو چقدر خنگ رفتی فرنچا؟ بابا جا ما میگیم به دولت فرانس بگو کل این مملکت هم یک جا برداره؟
بردار
خونشو خورد خورد بده.
بله
باری
بردو، یعنی کل مملکت رو میخواین یه جا بفروشین؟
با مشاعته.
آره ولی آخه
من یار تو کار دیگه آقا قیمت خوب دارم میگم به خدا. آقا یه بعد کاغذ بدیم من این قولنامه رو بنویسم تمامش کنیم.
آه یه بعد کاغذ بدیم جان به جان نامادریم. همین امروز صبح سفیر روس و انگلیس آمده بودن بانگاه به قیمت میخریدن، پولیش هم نه.
یعنی
کل مملکت یه جا میخواییم بفروشیم؟
آقا سکوتی کنیم سکوتی کنیم، باید توضیح راجع مملکت بهتان بود. نگاه کن این مملکت این اصل ممنه شیرینه آقا، چاروره خب، دو کلش هم دریایی، ایجا ایجا دریایی خب، با مجوز صاف.
صاحب کنیم اونجوری که نمیشه، من باید با پاریس تماس بگیرم، با این صورت که نمیشه این کار.
چیه؟ چیه؟ اطلاب شما این آقا از پاریس کن معاملن به هم نظر جوشش بده بره دیگه، یه چیز نکن دیگه بابا.
ولی از نظر دولت فرانس جهانگیر خان هنوز شاهه، هر سندی امضا بشه باید با امضای ایشون باشه، ضمناً شهر به شهر معامله کنیم که بعداً مجبور نشیم براش تفکیکی بگیریم.
یعنی اگه امضای اعلی حضرت باشه حل دیگه.
کاملا
امضا جو جان شهر امضا.
نگام کنی به خندم ای دوره چشات گردم ناز و عداد و قربون توی دفای دردم آره اینه یه تیک ماهی به و عجب چشایی اینقدر خوبی جز عشق نمونده دیگه راهی اینقدر ناز نکن ناز نکن دل بری آشا اینقدر ناز نکن ناز نکن ترس نگاشا اون صورت ما شو اون خندیدن آشا اون قد تو بالا آشا اینقدر ناز نکن ناز نکن دل بری آشا اینقدر ناز نکن ناز نکن ترس نگاشا اون صورت ما شو اون خندیدن آشا اون قد تو بالا آشا
تغییر کلی و اساسی داشته باشیم هممون تصمیم گرفتیم متفاوت باشیم اصلا نظرتون راجع به تغییر چیه؟ شما دوست دارین دوربین همشون بالا باشه یا نه گاهی بیاد پایین و این پایینا رو هم ببینیم به نظر من این پایینا به چیزایی داره که ما همیشه بهشون دقت نمی کنیم گاهی لازمه تغییر کنیم تا همه چیز جزئی هم ببینیم تغییر یعنی چی؟ تغییر و تحول همیشه خوبه یا خوب نیست؟ حالا فکرشو کردین؟ گاهی وقتا اگه ما خودمونم نخواهیم تغییر میکنیم حتی اگه به میل اراده خودمون نباشه خودتون رو 5 سالگیتون مقایسه بکنیم با 10 سالگیتون با 15 سالگیتون بعدها با 20 و 30 و 40 سالگیتون همیشه ظاهر آدم ها در حال تغییره قیافشون، لباساشون، مدل موهاشون، قدشون، وزنشون همش تغییر میکنه پس چه خوبه ما هم همزمان که در ظاهرمون داره تغییر میکنه درونمون هم تغییر بده یعنی اگه بزرگ شدیم فکرمون هم بزرگ کنیم
در برخورد با هر دگرگونی در زندگی شاید بگویی که نه تاب نخواهم آورد اما میآموزی که کنار زدن مشکلات یکی پس از دیگری چندان هم دشوار نیست
امیدوارم تو زندگی همیشه تغییر کنی البته تو جهت مثبت
مجری اسفق تلویزیون در خانه ابدیش آرام گرفت. پیکر مرحومه آزاده نامداری صبح امروز با حضور دوستان و خانواده در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. خانم نامداری فعالیت خود را از شبکه زاگرس کرمانشاه آغاز کرده بود و سوابق چون تهیه کنندگی و اجرای برنامه‌های سیمای خانواده غیرمنتظره خانمی که شما باشی صبح دیگر شاخه توبا را در کارنامه کاری خود داشت.
بله از آن آزاده نامداری مجری منفور محبوب نمیدونم چی باید بگم دقیقا در عصر اون قرارداد ننگین 7 فروردین ماه روز قرارداد ننگین چین و ایران یک هو فضای مجازی زلزله ایجاد شد و دست به دست میگشت این خبر. آزاده نامداری فوت کرد. آزاده نامداری مجریه که در دهه 90 شکوفا شد، سرسده بسیار زیادی افقا کرد و خونه نشین شد و منفور دو عالم شد، هم توسط مردم و هم توسط حکومتی ها. چه اتفاقی افتاد؟ آزاده نامداری مجری بسیار توانایی که سبک خاصی را وارد صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی کرد و با اون تیپی که میزد، حجاب برتری که میگفت عاشقم چون چادری هم حجاب برترم از این چرت و پرت هایی که میبست و بسیاری از جوانها را مغزشویی کرد و بسیاری از دختران را به نوعی چادری کرد و حجاب برتر به قول معروف تو سرشون کرد. آزاده نامداری در دهه ابتدای دهه 90 خبردار شدیم که با فرزاد حسنی، اون یکی دیگه از مجریای بسیار خود شیفته، ازدواج کرد. سید حسن خمینی عقد این دو نفر را که در آسمان ها بسته شده بود آمد زمین امضا کرد و هنوز یک سال نشده بود که خانم نامداری در عکسی که یک بادمجون پای چشش ثبت شده بود نشون داد و گفتش که من طلاق گرفتم از فرزاد حسنی. فرزاد حسنی دست بزن داشت و اونجا دعواهای مطبوعاتی بالا گرفت و بعد فرزاد حسنی ایشون هم به یک نوعی متهم کرد که در زندان به دنیا آمده، پدر مادرش مجاهد بودن و این بچه زندانه و برای اینه که اسمش آزاده هستش. حالا اون زیاد مهم نیست. بعد از یکی دو سال بعد خبردار شدیم آزاده نامداری ازدواج کرده با یکی از آقازاده، پسر یکی از آقازاده ها و یکی از آقازاده ها، یعنی پسر یکی از این کسانی که در دولت بود، دولت آقای خاتمی بود و اونجا آقای عبادی نامی فکر سجاد عبادی، حالا زیاد مهم نیست ایشون. و بعدن در سال 96 بود که یک خبری مثل بمب ترکید. آزاده نامداری در سوئیس، در پارکی در سوئیس نشسته بود و آبجو به دست و بدون هیچ گونه حجابی، بدون هیچ گونه روسری، حتی چه برسه به چادر. و اونجا بود که این عکس که دست به دست گشت، خانم آزاده نامداری منفور دو عالم شد، از طرف مردم و از طرف حاکمیت و به گوشه‌ای رانده شد و خیلی ریخت به هم. یه تیکه از اذیت‌هایی که شد آقای خانم نامداری رو بشنویم، کارهایی که به قول معروف خیلی اذیت شد رو بشنویم ببینیم و دوباره برگردیم ادامه ماجرا.
گله کنم میدونی ما توی روزگاری زندگی میکنیم که همشه اینو میگم، میگم خدایا آبرو انگار از دست تو افتاده، دست بنده خدا، شاید این گله ها رو بهش بکنم، بگم که خیلی ما تنها شدیم و خیلی در اقلیت شدیم و خیلی زورمون نمیرسه و خیلی احتیاج به کمک داریم. منم آدمم، یه جونی دارم، تو خدا کمک کن که اتفاق بر من نیفته. و بعدم این که هیچی به اندازه آبرو برای من تو زندگی مهم نیست، من خیلی احتیاج به کمک دارم.
بله بسیار متاسفم که این اتفاق افتاد و خب مؤثر هر کسی خودشه و متاسفانه خودشون باعث این مسائل میشن. اگر ایشون نمی آمد حجاب برتر را تبلیغ کنه و بگه که هر کسی که این نوع حجاب را سر کنه بهشت میره، با فاطمه زهرا محشور و مشهور میشه و فاطمه بی بی دو عالم، از این صحبت هایی که خودتون بهتر میدونید، این نوع صحبت ها خیلی دختر بچه ها را گول زد و خیلی ها را به سمت این مسائل کشوند و اون ایدولوژی را تو حلق بچه ها کرد، تو حلق دختر خانم ها کرد و بعد یهو خبردار شد که ایشون در گوشه ای از پارکی ایشون دارن آبجوی می نوشند و همچنین بدون حجاب. و بعدا آمد گند بالا آورد، گفتش که باد می آمده، باد برده حجاب منو و اونم آبجو نبوده و ماوشهی بود. حالا زیاد مهم نیست. اینجاست که ریاکاری، فرهنگ ریاکاری باعث شد که ایشون از طرف مردم منفور بشه و یک طرف به گوشه از رینگ ترد بشه، مثل علیرضا افتخاری که بعد از گذشت 12 سال هنوز نتونسته با مردم کنار بیاد، هنوز نتونسته با مردم نتونستن ببخشنش، همونجوری که استاد شجریان با اون کاری که کرد سمت مردم ایستاد، در دل مردم جا گرفت. ولی آقای علیرضا افتخاری با اینکه صدها بار هم عذرخواهی کرد، مردم تا صحبت از علیرضا افتخاری میشه یاد بوسیدن شونه آقای احمدی نژاد به ذهنشون میاد و خانم آزاد نامداری هم همین حالت بود. از اون ور قضیه هم که خب ایشون قرآن خدا را غلط کرد و صدا و سیما بعد از اینکه دید ایشون آبجو به دست و حجابش هم رعایت نکرده در سوئیس گذاشتنش کنار و به طور کلی 3-4 سال گوشینشین شد و در این تلویزیون های اینترنتی چپ و راستی میرفت و این ور میرفت و اون ور میرفت. یکی از تلویزیون های اینترنتی که با کار میکرد و خیلی تلاش میکرد که بازم برگرده به صدا و سیما، بازجویی از یک خانم فکر کنم فیلمساز هستش یا یک خانم هنرمند هستش که ببینید چگونه این خانم رو بازجویی میکنه و بعد برگردیم بریم سراغش. همکارش آقای شاهین صمدی که توضیحاتی میده که چرا آزادی نامداری به اینجا رسید.
خروجی تو نمیدونستم، فقط میدونستم که توی آلبوم ها تو به اسم خودت ترانهاتو چاپ نمی کنی، درسته؟
بله.
این ممنوعیتی از کجا شروع شد؟
وقتی یه کار مورد اقبال عمومی قرار میگیره و اون ورم منتشر شده، یه قانون نانوشته هست که با اون وراب نباید کار کرد و من خیلی راستشو بخوام خودم این مرزها رو نمیفهمم.
یکی از مشکلاتی که منابرزویی داره به نظر من اینه که یه ذره زیادی راحته و روکه. شاید اگر خیلی از حرفا رو نمیزدی در صفحه اینستاگرامت، شاید اگر به خیلی از قوانین پابند بودی خیلی مشکلات تل میشد. ببخشید که اینو میگم، مثلا حجابت، شاید اگر رو سرتو میابردی جلوتر یه خورده با حجاب تر بودی خیلی مشکلات برات پیش نمیومد.
لزومی نمیبینم نقاب بزنم برای اینکه یه سری مجوزها رو بگیرم این بر. خب من اینم که هستم، چرا باید خودم رو تغییر بدم؟ و من فکر میکنم در نهایت ظاهر هر کسی یک انتخاب شخصیه.
آیا حجاب شما در ممنوعیت شما تأثیر داشت؟
شاید داشته، نمیدونم.
آیا حاضر هستی برای اینکه مجوز بگیری حجابتو تغییر بدی؟
من تو این سالها فکر کنم هیچ تغییر ندادم در رویه‌ام.
آقای صمدپور، در مورد فوت خانم نامداری نکته‌ای دارید که بخواید بگید؟
در مورد فوتشون نکته‌ای ندارم هنوز. منم منتظرم که ببینم چه اتفاقی واقعا افتاده. اما راجع به زندگیشون صحبت زیاد دارم. در دهه آخر زندگیش خانم نامداری تلخی‌های زیادی رو تجربه کرد. این تلخی‌ها یک قسمتش ماحصل سیستمی بود در صدا سیما که از آدماش، از ما مجری‌ها می‌خواست اون چیز واقعی که هستیم نباشیم. همه ماها. یعنی فرق منی که اینجا وایسادم با آزاده نامداری که الان زیر خروارها خاک اونجا خابیده اینه که او یه بدشانسی در زندگی آورد، یه آدم بیشرافتی از زندگی خصوصی و تصویر گرفت و من این بدشانسی رو نیاوردم. وگرنه من 7 سال در صدا سیما وقتی کار میکردم حتی در مهمانی های خانوادگی و فامیلی هم جرأت شرکت نداشتم. چرا؟ مگه من آدم نبودم؟ مگه من نباید زندگی میکردم؟ شما نگاه کنید اکثر مجری هایی که در صدا سیما کار میکردن دوچار چه سرنوشتی شدن.
امیدوارم که حلالش کنید. اگر کسی از آزاده رنجشی داره، آزاده رو ببخشید. آزاده توی عمر کوتاه 35 سالش مردم دوست داشت.
بزرگتر از آقای حیاتی که نداشتیم، پیشکسوت‌تر از ایشون که نداشتیم. بعد از 4 دهه که ایشون زبان ناطق صدا سیما بود، به خاطر اینکه یک روز اعلام کرد موسیقی مورد علاقه‌اش چیه و به کدوم خواننده علاقه داره، چه سرنوشتی دچار شد؟
من از سجاد به خاطر 4 سال 5 سال باز زندگی کرد ممنونم، چون یک شوهر واقعی بود.
من شاهین مجبور بودم برای اینکه در صدا سیما فعالیت داشته باشم لباسی بپوشم که شاید لباس زندگی من نبود. من تو زندگی عادی با شلوار جین این طرف اون طرف میرفتم، تیشرت میپوشیدم، آستین کوتاه میپوشیدم. آیا میتونستم اون فعالیت رو در صدا سیما داشته باشم؟ حالا شرایط خانوم ها در صدا سیما بسیار سخت‌تر بود. به خاطر این بود که بسیاری از مجریان صدا سیما، به خصوص مجریان خانوم، وقتی تصویر واقعی زندگیشون بیرون میومد مردم تعجب میکردن و اونها رو به دروی متهم میکردن، در حالی که واقعیت این بود که ماها تابع اون شرایط بودیم، شرایطی که شاید خودمونم خیلی دوستش نداشتیم. خیلی از تلخیهایی که در زندگی آزاد نامداری اتفاق افتاد محصل این سیستم بود.
امیدوارم من و سجاد بتونیم گندومو مثل آزاده بزرگ کنیم.
و خودش میگفتش که اتفاقاتی مثل اون مصاحبه‌ای که کرد و گفتش که باد باعث شد که مثلا حجاب من کنار بره، خودش ناراحت بود از این حرفا و اعتقاد داشت که اونا رو در لحظات بحرانی گفته، در شرایط سخت گفته، شرایطی که خیلی تنها بود، شرایطی که کسی نبود کمکش کنه. میگفت یه روز وقتی اومدم در فضای مجازی دیدم این طرف و اون طرف همه دارن منو میکوبن و یک زن تنهایی که خب از همه جا مورد حمله قرار گرفته بود، مورد هجمه قرار گرفته بود، یهو تو یک شرایط خاص یک اظهار نظرهایی میکنه که خب اون شرایطو سخت‌تر کرد براش و شرایط پیچیده‌تر شد و سالها از شغلی که دلش میخواست، شغلی که مورد علاقش بود، شغلی که عشقش بود، کنار موند، خونه نشین شد و روزهای تلخی رو سپری کرد. قصه‌ای که من واسه زندگیش دارم، واسه فوتش هنوز نمیدونم چی شده، قصه‌ای که واسه زندگیش دارم اینه که روزهای تلخ خونه نشینی رو تجربه کرد.
شده حال دلم با تو ساخته شده کار دلم، میخوام حالا دیگه جلو همه بگم بی خیال هرچی قمه شدم، با تو چه عیدی شده برام انگاری وسط بچگی، یامار شادی میاد غم و غصه میره، نور میاد از پشت ابر تیره، حالا منو تا بهارو عیدی روزگارو ببین حال و هوارو عشقی دلای ما را، همه شهر رو خبر کن، قصه رو دست به سر کن، دیگه وقتش رسیده شکوفه ها رو خبر کن. چه بهاری شد امسال و خوبه حال شهر انگارو، مثل یه معجزه تازه میشه بهاریم ما رو، ببین شال و احوال و حال خوب امسال و دیگه حسابی نشده روزا و ما سال و حالا منو تا بهار و عیدی روزگار و ببین حال و هوا رو عشقی دلای ما رو، همه شهر رو خبر کن، قصه رو دست سر کن، دیگه وقتش رسیده شکوفه ها رو خبر کن.
بعد از آن قبل از اینکه بریم سراغ آخوندهای جور و واجور و همچنین وام دادن در جمهوری اسلامی، بریم سراغ یکی دیگه از خبر یا مجریهای ورزشی یا گزارشگر یا اخبارگوهای ورزشی که خودشون ببینید چه صادقانه، ببینید چگونه انتخاب شدن، میگن چگونه انتخاب شدن برای اخبارگویی خبرهای ورزشی.
آقا چرا گوینده ورزش شدید؟ بقیه جای سازمان جا نداشت.
فراخوان دادن که گوینده ورزشی میخوان.
به اتفاق یکی از دوستان دیگه ما
دنبال یه شغل دومی میگشتیم که حالا مثلا مثلا نه دنبال یه شغلی میگشتیم. بعدشون بعد چند وقت اومد گفت من یه شغلی پیدا کردم. گفتم چی؟ گفت گوینده خبر رادیو. گفتم ما با هم دنبال کار میگشتیم چی شد؟ گفت نه دیگه ثبت نام کردم و فردا امتحانشو دیگه هیچ چی دیگه. گفتم شما شماره شو بده من تماس بگیرم. گفت نه دیگه تموم شد. گفتم شما شماره رو بده. اما زنگ زدم دیگه بده دیگه. آقا شماره رو گرفت. زنگ زدم یه خانومی بود. حالا اول کردم همینجوری که الان دارم خدمت شما عرض میکنم بهشون گفتم ما اینجوری بودیم فلان. ایشون به من نارو زد. گفت حالا که به شما نارو زد اسم شما رو می‌نویسم فردا با ایشون بیاین.
پس صداقت شما باعث
ایشون رو حس کرد که من واقعا
شما رفتین تست گویندگی دادیم فکر کنم مثل همه تستای دیگه گفتم بفرماییم با شما تماس
خیلی رفتیم تست یه 100 تا سوال مکتوب بود که ورزشی بود من هیچیشو جواب ندادم
بله اطلاعات بسیار بالای ورزشی دارید
هیچی نداشتم بعد وقتی که بعد دونه دونه بچه‌ای که شرکت کرده بودن تو امتحان بودن می‌بردن تو اتاق آیه ندیدی سرویر وقت خبر ورزشی شو هر جا هستن سلامت باشن با مصاحبه میکردن به من گفت آقا شما چرا هیچی جواب ندادی؟ گفتم من بلد نیستم. خب برای چی اومدی؟ گفتم برای گویندگی شما الان من گویندگی گفت یه تیکه روزنامه رو بخون یه تیکه روزنامه رو خبر خوندم و گفت ازدواج کردی گفتم آره
یعنی بیشتر به خاطر صداتون انتخاب شدین تا
شاید حالا به خاطر صدا یا به خاطر لحن خوندن نمیدونم هر چی بود
ارشاد به نکته خوبی اشاره کرد گزینش شما دو سال طول کشید چه آزمایشایی روتون انجام میدادن
ببین فقط گزینش تنها نبود تست صدا بود تست تصویر بود بعد خب
اینا دو سال طول کشید
بله دقیقاً دو سال
دو سال برنامه رو پس با چی پر می‌کردن
نداشتن آخه ما اینقدر شبکه نداشتیم یه شبکه یک رو داشتیم
آه.
شبکه دو هم که خب فقط خبر بود و بعدم خب اون موقع یادتون باشه تلویزیون ساعت مثلا 7 8 دیگه تموم بود برنامه‌اش یه تلاوت قرآن داشت و بعدش دیگه تلویزیون تموم بود بعدن
یه برنامه کودک هم بود که ما کیف
بله برنامه کودکش 5 بعد از ظهر فکر می‌کنم بود که ما خبر رادیو رو داشتیم دیگه
سلامتی شما دیگه
چی گفتن دیگه انگار دیگه ها بپرس اعتراف بکن پس من سرپا بپرسم مگسم اومد یه حالی بشه
شدن دوتا
ببینم چی کار میکنین دیگه اه
نه نشد خب
عزیزم
آقا اطلاعات میگم اطلاعات ورزشی شما 1500 نفر بودین وقتی رفتین کنفرانس بشین
بله وقتی رفتیم فراخوان دادن شرکت کردیم
1400 نفر یعنی 1499 نفر یعنی رد شدن
بله تو ظاهرن اینجوری بود دیگه
بعد اطلاعات ورزشی شما هم صفر بود همونجوری که خودتون فرمودید
بله 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 واقعا
آقا اون 1499 نفر باشه اون
میگه ناراحت میشن حالا همه ناراحت میشن کاش ما رفته بود حتی خب در اصل ورزشکار نمیخواستن گوینده میخواستن
بله ما تخصص نمیخواهیم ما تعهد میخواهیم و 1500 نفر این توشون علامه به قول یارو جرجقه نیزم علامه ده بوده علامه دهشون این بوده که یه دونه هم نمیدونسه خبر ورزشی چیه نمیدونسه اطلاعات ورزشی نداشته ولی استخدام شده و در صدا و سیما هم پیش کسوت شده به این راحتی آب خوردن این بدبختی مملکت ماست که هر کسی به خودش اجازه میده که بلندش بیاد کاندیدای مجلس بشه کاندیدای ریاست جمهوری بشه صحبت از این شد بریم سراغ حسین دهقان که میخواد کاندید ریاست جمهوری بشه آقا لباس درآورده گفت من نظامی نیستم من میخوام کاندید ریاست جمهوری بشم ببینیم ایشون چی گفته
بله من رفتم یه کاری کردم یه فعالیتی کردم یه اتفاق رخ داده نظام تشخیص داده به من سکه بده تمام
بشون
نه نه اصلا من حق خودم نه من نمیخواستم بگیرم مردم نشان من الان باور میکنه نشانش نمیدونم کجاست تو زندگی ها چیزی به من اضافه نه که اگر حسین دهخان بخواد با 100 تا سکه و یه نشان آنچنان یه چیز دیگه بشه بره بمیره چه حرفا چه میزنی اصلا چه حرفا چه من واقعا میمونم چرا جامعه میرسر آشما من سکه گرفتم حالا برم چه کارش کردم به شما چه کارش کردم مهم ملکمه ها
گذاشتم بله حسین دهقان میخواد کاندید ریاست جمهوری 100 سکه از حضرت آقا گرفته خب به تو چه مربوطه که گرفته نمیدونم کجا گذاشتم چه کارشم کردم به همین راحتی مملکت ما رو هواست و وام گرفتن دیگه واقعا خنده داره. قبل از اینکه این جریان وام و وامبازی رو بشنویم و ببینیم که 90,000 میلیارد تومان دست 9 نفره فکر کنم، حالا باید الان میشنویم رئیس بانک مرکزی، بریم ببینیم اون یکی کاندیدا آقای زرقامی که هفته پیش شورتش در معرض نمایش قرار داد و گفت من شورتم از شورت فروشه جلوی نماز جمعه میخریدم دیگه نمیتونم بخرم اگر رئیس جمهور بشم، بریم دیگه چه افاضاتی کرده و بریم سراغ وام و وام گرفتن در مملکت نکبت زده ایران اسلامی.
آواجور افتخار
مال شما.
ببین حالا شما این میخوای بری آواجور افتخار منه تیتر کنی؟
نه من
من کاری به اون ندارم. قبل از من چیکار میکردم؟ میگفتن آقا زنه لباسش ناجوره هیچ کار نمیتونیم بکنیم، ما اصلا صحنه رو اصلا اون سکانس رو حذف کنیم
یا مضمون عوض میکردن.
اصلا نه لباس مثلا من محتوا که هیچی. طرف مثلا معشوقش بهش میگن خواهر منه. اون ابن حالا اون که هیچ. من دارم لباس رو میگم.
درست.
که این لباس باعث میشد یا سکانس حذف بشه. یا می اومدن قیچی میکردن یه دفعه نشون میده زنه مثلا از این چونه داره حرف میزنه. آبرو ریزی بود. هوشمندانه یه کار فناورانه بسیار خوبی انجام دادیم، آموزش دادیم، گفتیم آقا این زنی که لباساش ناجوره یه لباس خوب متناسب با همون سیستم، اصلا ما طراحی لباس متناسب با اون میزانسن کردیم، الکی نبود یه چیزی تنه یکی بکنیم، فقط هم لباس نبود. حالا آباجور اتفاقا خوبیش اینه که یه چیزی صاف رو میز میذاره ارزون تر زودتر تمام میشه. خیلی از جاها واقعا طوری روتوسکوپی میکنن که من زرقامی نمیفهمم که این اصل یا روتوسکوپیه. من همین چند وقت پیش فیلم دزدان دریای کارائیب رو میدیدم، قسمت سومش بود، بعد دائم میدیدم چون تو جنگله، نصف این فیلم مثلا تو جنگله، دائم میدیدم که این هنرپیشه معروف زنش کامل همه رو نشون میده همچون لباساش ناجوره. بعد میدیدم هر جا که مثلا میره جنگل هم هست، پر شاخ و برگ و ایناست، یه شاخه درختی، یه برگی، یه گلی که شما خیال میکنی جنگله اومده رو لباسای سر و سینه این خانم، اون قسمت بالاتنه این زنه. خب خیلی اصلا کسی نمیفهمه، فکر میکنه این اصل فیلمه. پس من روتوسکوپی رو یادتون باشه،
روتوسکوپی رو توی پخش بازی فوتبال و والیبال اینا هم داشت.
اونجا یه خانومی مثلا با یه شورت کوتاهی روی توپ نشسته بود، یعنی دوربین یه صحنه خیلی بدی نشون میداد از اون. بازی هم نیست، اون رفته بیرون واسطاده تا بهش بگم بیا سرویس رو بزنه مثلا، یعنی شروع بشه برای سرویس. اینا رو بچه های ما یه خود رعایت کردن. شما هم با زن و بچه با خواهر برادرت میشینی میبینی، شاید از اینکه این صحنه ها یه خود مدیریت بشه خودت هم موافق.
ما مشکل فرنگشیشی داریم. من اتفاقا تو انتخابات مناظره هایی که این رئیس جمهور با هم میکنن که از سال مخصوصا 88 به بعد دیگه تا این دفعه هم همینطور بود، تندترین حرفا، حرفای دروغ، ضد انقلاب، ضد نظام ترین حرفا، تهمت های واضح به هم دیگه میزنن. این پسر ما رأی اولی بود، داشت نگاه میکرد، این بوم گفت دزده، اون بوم گفت دزده، رأی اولی بود، گفت آقا ما به هر کی رأی بدیم پس به یک دزد رأی دادیم دیگه. گفت زنگ بزنیم 110 بگن 3 4 تا دزد دارن تو صدا و سیما، برن بگیرنش.
هر یارو باش نمده امروز مبارک
در قلب ملت ایران
احمدی خودشکن کلیدو بگیرید.
بله عزیزان، با برنامه 169 صفحه کلاژ در خدمتون هستم و وا مصیبت ها که مردمی که حافظه افشاد ماهی هم دیگه نداشته باشن که نمیدونن یا میدیدن یا دیدن که چه بلایی احمدی نژاد سر کشور آورد، ولی الان بازم دخیل بستن به احمدی نژاد و یک فراخوان، یک نظرخواهی در کانال های تلگرامی دست به دست میگشت. 1,800,000 نفر شرکت کردن که به چه کسی رأی میدی؟ 37% به هیچ کس، 1-2% به سعید محمد و جلیلی و ظریف و سید حسن خمینی اینا، و 48% خیلی خطرناکه، محمود احمدی نژاد. امیدوارم که صلاحیتش تایید نشه برای اینکه نظام رو بخوان نجات بدن، که مطمئنا این کارو نخواهد کرد، چون خامنه‌ای بسیار آدم کینه‌ای است، تا روی احمدی نژاد کم نکنه ولکن معامله نیست. از دید من بعید می‌دونم صلاحیتش تایید بشه، ولی به گفتن روباه تخم میذاره یا بچه دار میشه، گفتن از این دنبوریده هرچی بگی برمیاد. بریم سراغ وام و وام گرفتن در حکومت نکبت اسلامی و گوش کنیم صحبت‌های رئیس بانک مرکزی به اضافه این که یه بنده خدایی رفته وام بگیره، آخرش هم به کجا رسیده. این دوتا آیتم رو با هم ببینیم و بعد دیگه بریم سراغ آخوندا و چندین مدل آخوندتون نشون بدم و هرس بخوریم، بخندیم و یه مقداری از غم چین کمتر کنیم. البته یه دو سه تا آیتم هم از ظریف داریم که این گونه امضا کرد، ظریف و دوله باید بگیم، و در آینده واقعا به نیکی که چه عرض کنم با فحش خواهر و مادر ازش یاد میشه اگر نهایی بشه این قرار داد. بریم این دوتا آیتم وام رو ببینیم و برگردیم.
کارهای خوبی رو ما شروع کردیم، تقریبا سه تا کار مهمی رو شروع کردیم که به نظر من تاثیر مهمی داره، که اعتبارسنجیه، یعنی الان سامانه سماد که در بانک مرکزی را افتاده از سال گذشته دیگه فعال شده، اینه که تمام بانک ها اعتباراتی که میدن باید در این ثبت بکنن در این سیستم، یعنی بنابراین ما به طور مرتب میتونیم مانیتور بکنیم که چه وام هایی داده میشه، چه وثیقه هایی گرفته میشه،
اجرایی میشه از اون شما.
بله بله الان اجراییه، بله، و چه هدفی داره. بنابراین این یکی از کارهایی که مطمئنم تاثیر میذاره در کنترل. نکته دوم اینه که البته در کنار همین ما کمیته فرادستگاهی رو در بانک مرکزی داریم که تمام بدهکاران دونه دروش و کسانی که به دلایلی سوء استفاده کردن رو در اونجا مطرح میکنیم و قوه قضاییه همکاری خیلی خوبی با ما کرده و تا الان برخوردهای خوبی داشتیم و منابع بسیار قابل توجهی رو هم تونستیم برگردونیم به سیستم بانک.
این الان لیست این افراد هم از شما کاملا مشخصه؟
بله مشخصه، بله مشخصه. مثلا 11
به دستگاه قضایی ارائه میکنیم؟
بله بله بله، اصلا نماینده شون تو این کمیته هستش. در اونجا مطلب مثلا 11 تا بدهکار بزرگ بودن، حدود 90 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بودن که ما همین مدت کوتاه یه چیز نزدیک 30 هزار میلیارد تومان این رو برگردوندیم، یعنی تقریبا 30% و بقیه پرونده ها هم در جریانی که انشالله انجام میشه.
با من این نامه رو کاری ندارم به کی نوشتن، اصلا بالاش هم نشون ندارم، به یکی نوشتم، به یه مسئولی نوشتن، این جانب فلانی، آیا اسما رو نشون ندینا، این جان فلانی بازنشسته تامین اجتماعی به جهت تهیه هزینه درمان ضروری برای دریافت وام 3 میلیون تومانی به صندوق مراجعه فلان، 3 میلیون تومان وام خواسته. پارافایی که زیرش هست رو براتون میخونم، حالشو ببرید. پارافایی که زیر نامه 3 میلیون تومان وام شده، پاراف اول، چقدرم پاراف داره، کدوم اولش کنه؟ آها، با سلام و احترام لطفاً اقدام لازم مبذول فرمایید، سپاس. رئیس اصلی اینو نوشت، رفته یه رئیس پایین تر، رئیس پایین تره نوشته که مراتب جهت موافقت با مبلغ 1 میلیون تومان وام از محل مذکور اعلام کرده. یعنی رئیس پایینیه گفته که دو اینه ببخشید، رئیس اولی گفت اقدام لازم مبذول برای 3 میلیون وام، رئیس دومی گفته مراتب جهت بررسی به دایره مالی با احترام، رئیس سومی نوشته که به اسم تعالی ستاد اجرایی پس از بررسی مراتب مقرره جهت اقدامات بعدی عنایت فرمایید. یعنی تا اینجا سه تا رئیس پشت سر هم گفتن که عنایت فرمایید، لطف فرمایید، بررسی فرمایید. حالا میریم رئیس چهارمیه. رئیس چهارمیه نوشته با توجه به نیاز فوری نامبرده، مبلغ وام جهت همکاری لازم به آن دایره کمال تشکر را دارد. این رئیس باید برگرده دوره انشا نویسی را هم یه بار دیگه ببینه، ولی بالاخره نوشته که آقا مبلغ وامو یه کارش بکن. رئیس بعدیه که رئیس معاون اون رئیس قبلی حساب میشه برای 3 میلیون وام، الان 20 تا رئیس دستور دادن، اون رئیسی که الان دستور داده که معاون رئیس قبلی است اینه، مراتب جهت موافقت با مبلغ 1 میلیون تومان وام قرض الحسنه اعلام میگرده. یعنی اون 4 تا رئیس قبلی تشخیصشون اشتباه بوده، اگه گفتن 3 میلیون وام بدید، آقا بدید وام رو ایرادی نداره، من میگم 1 میلیون وام بدید. اون رئیس چهارمیه اینو فرمود. پنجمیه، رئیس ششمیه چیو گفته؟ کو؟ این شیشه، این شیشه، بله معاون اون رئیسی که میگه آقا یه میلیون وام بدید نداره نوشته که به جهت عدم تأمین هزینه صندوق با مبلغ 500 هزار تومان موافقت کردید. ستاد اجرایی خواهشمند است. بعد خواهشمند است بقیهش هم ننوشه. خواهشمند است ایشان را کنف فرمایید، خواهشمند است که به ایشان مساعدت فرمایید یا هرچی. همینجوری این فیلم های اصغر فرهادی آخرشو باز گذاشته، نوشته خواهشمند است. حالا دیگه خواهشمند است چی؟ پس رسیدیم به رئیس ششم، 3 میلیون تومن شد 500 هزار. حالا میریم سراغ رئیس هفتم. رئیس هفتم از اون رئیس های حرف گوش کن بوده، نوشته که با اعطای وام به مبلغ 500 هزار تومن طی سال آتی موافقت میگردن. یعنی امسال رو ثبت کنه، سال بعد 500 هزار تومان ایشالله اگه خدا بخواد مسئولین هم همت کنن داداش گلم سال بعد بیا 500 رو بگیر. کار میرسه به رئیس هشتم. از اینجا بعد یه موسیقی غمگین بزن بی زحمت. رئیس هشتم میمیسه که حسب اطلاع روابط عمومی نام برده 3 روز پیش فوت شده است. مبلغ 200 هزار تومان جهت کمک به هزینه کفن و دفن ایشان با اقساط 6 ماهه با سود 6% به بازماندگان پرداخت کرده است. با سپاس.
بتونیم در واقع بازار عرضه کنیم و مردم بتونن استفاده بکنن. از این جهت شاید الان واکسن نباشه، ولی از یه جهت دیگه هم خب این واکسن چیزی که ما درست کردیم واکسنه. بله. و اینه که داره رو انسان تست میشه، بنابراین هم واکسن هست هم واکسن نیست. من تو فضای مجازی امروز می‌دیدم که یه چیزایی در واقع راجع به این بحث صحبت میشه، از این جهت فکر می‌کردم این عرض بکنم. مثل شما فرض کنید چایی درست می‌کنین، وقتی آب ریختین چای دیگه چاییه، ولی بالاخره با دم بکشی بعد مردم به در واقع بشه استفاده کرد. اینم دقیقا بله. همون
بله. از آن دیدید که یک وام 2-3 میلیونی چه بلایی سر اون بنده خدا آورد، و رئیس بانک مرکزی هم شنیدید و دیدید که چگونه مملکت داره به یغما میره. دوران کرونا 13 ماه از 14 ماه از کرونا گذشته، ولی هنوز یک سری ها هستن که بیشعورن. ببینیم و بشنویم و برگردیم ادامه ماجرا و بریم سراغ زریف بعدش.
وضعیت چطوره؟ خوب بود براتون؟
بعد خدا رو شکر.
صدا من گرفته آخه. آها. زیادی ها.
جدی کرونایی نباشید؟
نه.
آمار کرونا داره میره بالا و متاسفانه یه دو ماسک نمیزنن. خواستم یه توصیه بهشون بکنم.
ماسک بزنید حتما.
اونایی که ماسک نمیزنن یه توصیه بهشون بکنم.
خیلی تو بیه حرف بزنیم من خدا مواسه هست.
میخوام شما دو بزرگوار به مردمی که ماسک نمیزنن توصیه کنیم.
ماسک
نمیزنیم که نداریم ماسک والا، ولی
خودم الان نزادم.
تو توصیه کن بشه
ماسک بزنیم.
به نظرت خوبه ماسک بزنن یا نه؟
نه به نظر
وقتی تفکر انتقادی داریم میتونیم با هم دوست بشیم.
آها بسیار عالی. من حال بخوام با این تفکر انتقادیتون یه انتقاد ویژه بکنید به اونایی که ماسک نمیزن.
بله من ماسک میزنم. خب الان نشستم تو پد آزاد میشم استفاده کنم.
خواستم استراحت کنم حالا برداشتم، یعنی ماسک دارم میزنم. یعنی کرونا
نمایش باریه.
کرونا میگه حالا استراحت کردم برم یه دور بزنم.
چطور رفتم کم بود برام تو مونت آزاد میکم گفتیم طوری نیست.
به نظر چقدر جلوگیری میکنه؟
خیلی جلوگیری میکنه، ولی خب من تو دنیای خودم یه چیز دیگه است.
یه توصیه من میکنم به جلوی دوربین به اونا که ماسک نمیزنن بکنه، یه توصیه بهشون بکنه.
باید ماسک بزنن دیگه.
دیگه نظر خاصی نداری؟
نه.
چرا یه ده ماسک نمیزنن؟
نمیدونم.
هنش رو تک و تنها نشستم 10 مترم کسی دورم نیست. اون چیه یعنی؟
تن not body around me.
ماسکران دونه 2000 تومانه. دونه 400 تومانه. نه دونه اسکاتوس من خریدم دونه 2000. بدن داشتن.
الان که ماکس فراوون شده و یه مقداری گرون شده برای همه اجباری شده.
ارزون شده که؟
ها؟
ارزون شده.
اون کسی نیست. ببین اونا ماسک نزدن. اصلا نزدن. باز ما زیر گلمون ماسک
داریم. زیادم به اینجور چیزا کاری ندارم. یعنی روزی 100 نفر که میمیرن برات مهم نیست.
واقعیتش رو بگم؟
آره.
نه
نظرتون چه برخوردی بعد با اونایی که ماسک نمیزنن بشه؟
نمیدونم چی حرف بگم، به ضرر خودمه.
به نظرتون باید برخورد بشه با اونایی که ماسک نمیزنن؟
والا اینم تو تخصص من از جواب بدم.
گر بود اندیشت گل گلشنی، گر بود اندیشت ها گلخنی.
احسن، یعنی با اندیشه بریم کرونا رو شکست.
ما اگر به فکر سلامتی باشیم سلامتی میاد.
آره حالا دیگه ما هم که نمیزنیم.
شما ماش بزنیم با کرونا نگید.
پشیمونی ناده.
بله
بگو ناده من.
ناده من
کرونا الان میزنم که تو سیم به جا باشی.
حتی از آقا آرهیشی هم شده این نشون میده که یعنی زده بودن.
Please use mask. Please take care of your health. Your health. You have to use your body. The leaf is beautiful. You have to take care of it.
مثل حس پروازه قلب من عشقو با تو میشناسه. وقتی زیر بارونی چترمون با هم عاشقی باشه، دلگرمی من بوی نم بارون روی موهاشه. موجشو رو دل من وا کرد، ای وا منو باز عاشق دریا کرد، ای وا خودشو تو دل من جا کرد. میره دل من واسه تو ای جونم، میخوام تو رو من عزیز دردونم، ای وا من دیگه بی تو نمیتونم. میره دل من واسه تو ای جونم، میخوام تو رو من عزیز دردونم، ایوا من دیگه بی تو
فوزولی میکنه تو کار ما، راه و بسته، شهر رو بسته، خیابون رو بسته و میگه موهاتو بکن تو. سعی میزن 110 بگو راه ما رو بستم تو خیابون. اینها هم کمکشون اومدن، از پلاک ماشین عکس میگیرن که راه رو بستن، ایشون هم همینطور و ایشون. این هم مردمی که همه تماشاگر هستن، این آقا هم همینطور اومده از من فیلم میگیره، فکر کردن جای خبری.
بله، با شروع سال 1300 و 1400 من هفته پیش سوتی داده بودم، مثل دو سه تا از نماینده‌های مجلس گذاشتن 1300 و 1400. با شروع سال 1400 این مزاحمت ها هنوز ادامه داره و براشون اصلا مهم نیست که چه اتفاقاتی داره میفته. درود به بازم بانوان عزیزمون که گفتم یکی از سرنگونی ها که دلایلی که ایران 100% حکومتی سرنگون خواهد شد همین بانوان شریف و زیباروی و جسور هستن که حق این رژیم رو کف دستش میذارم. این سراغ آقای ظریف و 3 آیتم با هم دیگه بشنویم و برگردیم و بریم سراغ آخوندهای جور با جور.
چقدر از 0 تا 100 سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این 8 سال دست محمد جواد ظریف بود؟ چقدرش میتونید بهمون بگید؟ 0 تا 100. 0.
به دلیل کرونا الان مذاکرات نهایی حضوری هنوز انجام نشده و لذا هیچ سندی معتبر نیست. چیزهایی که داره بحث میشه در واقع هیچ توافقی روش صورت نگرفته. ما بسیار به توافق نزدیک هستیم. به چینی ها هم گفتیم که سندی که اونها بر اساس سند ما دادن رو آمادگی داریم روش مذاکره بکنیم و نهایی بکنیم. احساس ما اینه که بعد از چند ماه میشه این سند رو نهایی کرد، من انشالله به امضا رسون و بعد از اون حسب این که مواردی داشته باشه که نیاز به تصویب مجلس داشته باشه یا تصویب جهت‌های دیگه، اقدام قانونی لازم در اون زمینه صورت خواهد گرفت و حتما هم اطلاع رسانی به افکار عمومی کاملا شفاف صورت میگیره. تا حالا همه مراحل شفاف بوده، اعلام شده بوده، هیچ چیزی پنهان نیست، ولی مردم اطمینان داشته باشن که این دولت و نه هیچ دولت دیگری یک وجب از خاک ایران رو نه به کسی واگذار میکنه، نه حتی اجازه استفاده اختصاصی از یک وجب از خاک ایران رو به کسی خواهد داد. این سیر
ملت بزرگ ایران بگم که در قرار داده با چین هیچ موضوع مخفی وجود نداره.
بله، وثوق الدوله نخست وزیر قاجار هم درباره قرارداد 1919 با انگلستان همینو میگفت، اما کاشف به عمل اومد که 400 هزار تومان رشوه گرفته تا تمام امور کشوری و لشکری ایران رو به انگلستان بسپاره. حالا بعد از یک قرن حکومت ولایت فقیه اومده قراردادی ننگین تر رو به امضا رسونده. با کی؟ با دوست کمونیستش چین. قراردادی 25 ساله که روی ترکمنچای سفید کرده. بر اساس این قرارداد بمب افکن‌ها و جنگنده‌های چین و روسیه باید بتونن بدون محدودیت به تمام پایگاه‌های هوایی ما دسترسی داشته باشن. همچنین سالانه بیشتر از 100 عضو ارشد سپاه توسط کمونیست‌های چینی آموزش می‌بینن. اینا علاوه بر دسترسی چین به منابع نفت و گاز و پتروشیمی و منابع دریایی ایران هستا. حالا در مقابل چی؟ بله، در مقابل رفیق کمونیست حکومت امام زمان فقط باید در برابر تحریم‌ها سفت و محکم وایسه. والله روی وثوق الدوله رو سفید کردین شماها.
بریم سراغ بخش چرت و پرت‌های آخوندها. آخوند آوردن براتون که زلزله پا شده، گفتن نه بابا زلزله پا نشده، این علی بوده که در خیبر رو کنده، در قلعه خموس رو کنده. من نمیگم، این یابو میگه.
رئیس یهود در بنی قریظه و در خیبر میگه که وقتی که این رو دستگیر کردن جریان رو میگه، میگه من نشسته بودم روی تخت، دیدم زلزله ای آمد، تمام اساسیه خانه ما ریخت، گفتیم زلزله آمده، یک دفعه ریختند و همه ما رو دستگیر کردند، گفتن این زلزله نبوده، این علی ابن ابی طالب بوده که قلعه قموس را، در خیبر را، قلعه خیبر را کنده که پیغمبر فرمود 70 نفر باید این کار رو میکردن، تکان میدادن.
آخوند آوردن براتون از قم که ایشون میگه جمع کردن رو لاغل خودتون گوش کنید دیگه، اینجوری بهتره. آخوند زبون نفهمی از ایالت قم.
محترم جای سروت شالا آماده میکنن، از زن راهی میکنن.
علی برکت الله. هواپیما بله اتوبوس ها میرسه دم هواپیما. هواپیما شم انشالله بلیتاش رو استاندار محترم ببینیم چی برای عزیزان تدارک دیدن. هدیه نیمه شعبان استاندار قم به مردم قم به مناسبت بسته بودن جمع‌گران استاندار قم ظاهرن تصمیم دارن که در روز نیمه شعبان همه مردم مؤمن مهدوی رو مهمان کنن به سفر آنتالیا، ترکیه، تایلند، شمال، قشم، کیش. عزیزان انتخاب به خودتونه، انشالله بلیتا رو به استاندار بگید تا براتون تهیه کنن.
آخوند گولاخی آوردن براتون، اسمش احمد خاتمیه، که خداوند با خلقت این بشر آیه فتبارک الله احسن الخالقین را خود به خود برد زیر سوال و ایرادی که از پیامبر گرفتن که چرا وسط سینه های فاطمه زهرا را میبوسی، ایشون جواب میده. خودتون بشنوید.
گاه مورد سوال قرار می گرفت از سوی بعضی از همسران پیامبر اکرم که معمولا باباها با دخترهاشون این رفتاری رو که شما داری ندارند، اینکه پیشانی دختر رو ببوسن، صورت دختر رو ببوسن، سینه دختر رو ببوسن. پیامبر اکرم می‌فرمود نمی‌دونید شما این دختر کیست، این بانو کیست، این بانو بانوی بهشتی است، این بوسیدن پیشانی بوسیدن مکتبی است. هر وقت دلم برا بهشت تنگ میشه قبلت و نحر فاطمه، فاطمه را میبوسم، سینه فاطمه را میبوسم.
آخوندی آوردن براتون متخصص پوشک پر از بوق بچه. اینا مریضن. این تیکه را گوش کنید، خودتون به این مریضی این نوع جانوران پی خواهید برد. آدم هیچ چی دیگه نداره به اینا بگه.
بچه های شما وقتی به دنیا میان این بچه پوشک میشه، پسر یا دختر فرقی نداره، و لذا اگر پدر و مادر این بچه پوشکش میکنه یا بعدن این بچه رو میبره دستشویی، تماس بدنی با فرزند، با بدن فرزندتون باید در حد ضرورت باشه. گاهی اوقات بعضی از مادرها به خاطر اینکه وسواس طهارت دارن بدن بچه رو بیش از اندازه دست میزنن یا میشورن، این باعث تحریش گاهی اوقات میشه، ولذا شستشو در حد غیر از وسواس باید باشه.
بله، آخوندی آوردن براتون که صحبت از این میکنه که دیگران درس خوندن، آیت الله شد خامنه ای، یعنی خامنه ای شد آیت الله. اینه معجزه امام خامنه ایشونه. دقیقا مثل اینه که گفتن که به کسروی گفتن که معجزه پیامبر ندیدی؟ گفتش که چه کار که با سوسمار صحبت میکرد. گفت به چه زبانی؟ گفت به زبان عربی. گفت خب این معجزه سوسمار، معجزه پیامبر، چون پیامبر داشت با خیال راحت داشت با زبان خودش صحبت میکرد، سوسماره که میفهمیده با زبان عربی صحبت میکرده. حالا حکایت این آغاز گوش کنیم و ببینیم و بار کنیم یه چیزی بهش.
یکی از علمای بزرگ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید حسن موسوی آدریونی در قم بودن، ایشون میگفتن که ما به این نتیجه رسیدیم که آقای خامنه ای معجزه هم دارن، نه تنها ایشون رهبران آیت الله معجزه هم دارن. ما خیلی تعجب میکنیم چون میدونستیم ایشون اساسا یه آدم ضد انقلابه. گفتیم خب حضرت آقا منظورتون چه معجزه ای دارن؟ میگه معجزه ایشون اینه که دیگران درس خوندن ایشون آیت الله شدن. خیلی مهمه ها، دیگران درس خوندن اما آیت الله ایشون رو ایشون کسب کرد.
آخوندی آوردن براتون که ایشون صدای قشنگی داره و میگه که نوجوانامون پرن زیاد نگاه میکنن، میرن زیر پتو، پدراشون فکر میکنن که این نوجوانها دارن دعای کمیل میخونن. خودتون گوش کنید و ببینید و لذتش ببرید چه مملکتی درست کردن برای نوجوانهامون.
من آمدم تنهای تنها، شما نیستید کجایید؟ بچه ها چطورین؟ خوبین؟ راستی سلام. شما یه سر بیاد دایرکتور من چه خبره؟
واقعا داره ایتنه میگه با من روزی 3 ساعت 4 ساعت یه نوجوان داره فور میبینه، از خود ازای کردن میتونه راه بره، نه درسی نه بحثی نه کاری هیچی، افتاده تو خونه فقط کارش شده این. بابام فکر میکنه این زیر پتر دعا کمیل میخونه، چشم قرمز شده از بس گریه کرده، ماشاءالله که چی قصه توبه هم میکنه. در مادره که قبلش برن کلن آره بمانه، یا خانومی که پیام میده شوهر من اصلا یکی درخواست رابطه نداره، با این فیلم ها ازدواج کرده و اگر هم ما رابطه داریم حتما باید این فیلم ها باشه. چی میمونه از این زندگی؟ چی میمونه از این زن؟ چی میمونه از این شوهر؟ چی میمونه از تعهد و صمیمیت توی این خونه؟ چی میمونه از عشق توی این خونه؟
ای ارزشی دارد این جان ما، آینده باد خاطی نرید وقت خودتون رو تلف کنید جوابشون رو بدید، یه هشتگ امید دانا بزنید ببین اینا چی میشن خارنم تو برندم دیگه امروز. من دیگه نیاز نیست، چون میگه امید دانا دیگه نیاز نیست به اینا ثابت کنید دارن دروغ میگن یا نه، شما دارید نام یک برند رو جلوشون میذاری که اینا خوب این برند
دلش خوشه. ما هیچی نمیگیم چون ما اون زیر کار داریم، زیر زمین ما اتوبان کشیدیم از مرزهای جنوبی لبنان و دمشق به خاک اسرائیل اتوبان کشیدیم، نمودش هم شما در رزمایش واقعا شک کننده رکنال شدید بچه های غزه دیدید. قبلا سنگ مینداختن، امروز سنگ نمینداختن، اسلحه های فوق پیشرفته دارن. تو با خود روشن کن، یا تو یک تسلیم شده ای یا میخوای مقاومت کنی. نمیشه بگیم دارم مقاومت میکنم یه کوچولو هم تسلیم میشم نرمش قهرمانانه میکنم، نمیشه دیگه. میخوای بکنی باشه، جون سردارای ما که بادم جون نیستش که تو منطقه دارن حفظ ایران میکنن، شما میگی من میخوام مقاومت کنم یه کوچولو نرمش قهرمانانه، همین نرمش قهرمانانه تونه جنازه پاک و مطهر سردار همدانی ها حججی ها سردار سلیمانی ها داره به سمت ایران میاد. اپشون اینه به هزاران دلیل با این شرایط ایران بیشک باید بمب اتم داشته باشه، شوخی نداریم تو این قضیه. هر کسی هم میخواد، حالا آقای خامنه ای حتی اگه بخواد حروم کنه، تو این زمینه مخالفیم. ایران باید بمب هسته‌ای داشته باشه، شوخی نداریم. طرف داره 40% افزایش قویشیم. در برابر دشمن مهم نیست دشمن کیه، مهم اینه که آیا ما قوی هستیم یا نه. من اینو در زندگی خودم، در زندگی سیاسی خودم به کار گرفتم، مهم نیست دشمنای من کیان، خودشونو پاره کنن. من خودم رو قوی میکنم که دستشون اصلا به من نرسه در هیچ حوزه‌ای، نه فکری نه سیاسی نه فیزیکی، هیچی دستشون به من نرسه. من اگر حالا الان یه جایی هستیم که اصلا زیادم ایرانی نداره، حتی اگر من در ونکوور اگر احساس میکنم جای خوبیه، در سوئد اگر احساس میکنم جای خوبیه، اینقدر قدرتش رو داشتم یکی دو تا بادیگارد دارم برای خودم، هر جا میخواستم برم با بادیگارد میرفتم ببینم کسی جرأتشو داره. حتی اونایی که حالا این رضا بازنی از دور فوش میدن، حتی همون فوشو از دور جرأت دارن بدن، یا تو ذهنشون خیال پردازی میکنن منو ببینن توف بندازن، حتی ببینم اون موقع جرأت دارن تو ذهنشون خیال پردازی کنن توف بندازن. یعنی کاری با این بدبخت ها من میکنن که تو ذهنش که آرزو داره، یعنی اینا تو ذهنشون اینو باز پروری میکنن که آقا به باز تصویری میکنن در حقیقت که آقا مثلا ما امیدو ببینیم یه جا بشه بهش توف بندازیم. یعنی من چنان حتی همین رویاتونم ازتون میگرفتم که تو فکرت هم جرأت نکنی. یعنی اگر ذره اروپا و آمریکا ارزش داشت، خدا شاید حیف که اینا ارزش ندارن برای جنگیدن. اگه اینجاها جای زندگی بود تو اروپا و آمریکا، چنان تو اون آمریکا و اروپا زندگی میکردم پدر شما بر اندازه‌ها در میآوردم، چنان لطپارتون میکردم تا منو که میبینی خیس بکنید، ولی حیف که ارزش نداره، حیف که ارزش نداشت. خبرنگارای متحد، چون احتمالاً مناظره برگزار نشه توی انتخابات، حالا ما یه چیزی گفتیم دیگه، ما بالاخره یه سری چیزا میگیم نمیدونم چی میشه پیش میاد دیگه، درستم در میاد. دو تا از پیش بینی ها، سعید محمد با قدرت وارد انتخابات ریاست جمهوری میشه، همه وطن پرستان آماده باشن در تمام قدرت بعد از این آدم حمایت کنید. انتخابات 1400 هم بدون مناظره به یاری خدا برگزار میشه، چون این مناظره ابتذاله، افتکاری میکنن ولی یه جا دیگه میگن طرف از در دروازه رد میشه، از چیز رد نه، از در دروازه رد نمیشه ولی از سوراخ موش رد میشه. داستان اینه. خیلی جالبه بتونی آخوندا نجات دهنده سیستم پادشاهی بودن تو زمان رضا شاه، وگرنه رضا شاه جمهوری کرده بود تموم شده بود. وقتی که محمد رضا پهلوی مملکت ول میکنه، تاج ول میکنه، یه آخوندی مثل خمینی ایران رو نجات میده، دوباره سیستم پادشاهی رو احیا میکنه.
بله، چرت و پرت های این بابا دیگه قابل تحلیل و تفسیر نیست. عزیزان میتونید خودتون بشنوید و ببینید و حرفای حکومت اسلامی که از دهن این بی سواد در میاد بیرون. برید سراغ داستان هفته. دوستی در بازگشت از سفر چین تعریف میکرد که در آنجا مدیر شرکت چینی از وی سوال کرده بود که دین و مذهب شما ایرانیان چیست. این دوست برای او شرح داده بود و سپس از آن مدیر چینی علت سوالش را پرسیده بود. وی جواب داده بود که چند پیش چند تن از بازاریان تهران نزد او رفته بودند برای واردات اجناس چینی. وقت نهار برای آنان مرغ سوخاری آورده بود ولی آنان از خوردن آن خودداری کرده بودند، چون که حرام است، ذبح شرعی نشده بود. ولی از وی با اصرار خواسته بودند که بر روی آن اجناس بنجل چینی بنویسند مدین ژاپن یا ژاپن یا ژاپن خارج کرد. مرد چینی میخواست با این نوع دین آشنا شود. به پایان برنامه 169 صفحه کلاژ رسیدیم و سپاسگزارم که برنامه را گوش دادید، دیدید، مثل من عصبی شدید، هرس خوردید، خندیدید و قبطه خوردید، افسوس خوردید، نمیدونم، تأسف خوردید به حال مملکت بحران زدم. این برنامه از سه رادیو و تلویزیون خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد به مدیریت محترم آقای اوهدی، خشایار تیوی اسرائیل موشه امرانی عزیز و همچنین رادیو ران اسرائیل دی جی ایرانی عزیز که به طور مدام در طول هفته پخش میشه در فضای مجازی، در تلویزیون، در رادیو و سپاسگزاری میکنم از این عزیزان. امیدوارم که فضای مجازی این عزیزان رو پیدا کنید و عضو فضای مجازی بشید. بهترین برنامه ها رو دارن، میتونید برنامه هاشون رو ببینید، گوش بدید و لذت ببرید. مسائل فضای مجازی منم که آدرسش انزیل زیر هیده اونساد میاد و میره و ممنون میشم اگر که منم دنبال کنید. و برنامه های دیگه هم دارم مثل سه‌شنبه شبها که با جناب خلیلی در تلویزیون اندیشه هستش، برنامه هست به نام جغجغه که راه خودشو پیدا کرده و در رابطه موضوعات مهم وقت داشته باشم میام خودمونی صحبت میکنم. و برنامه های دیگه که دعوت میشم در یوتیوب هم من شیر و بارگذاری میکنم. سپاسگزارم که انتقاد میکنید، پیشنهاد میدید و برای بهتر شدن این برنامه. شما رو با خدای بزرگ میسپارم با یک آهنگ بسیار زیبا. خدا یار و نگهدارتون باشه و همچنین همین تا 172 برنامه صفحه کلاش که هفته آینده است. امیدوارم خبرهای بهتری بشنویم و خبر دیگه بهتر از این که بگن قرارداد رو لغو کرده، لااقل چینیا لغو کردن، اینا که التماس دارن میکنن. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
چرا آتش زدی بر جان شیرین جان، چرا چرا بردی مرا از یاد شیرین جان. مگه مگه عهد و قراری نبود بین ما که چون این دادی مرا بر باد شیرین جان. چرا چرا تاریکم کردی شیرین جان، در غمت غرقم کردی شیرین جان. چرا چرا بیتابم من شیرین جان، چرا چرا بی خوابم من شیرین جان. مرهم دردم، عاشق مردم، طور تو گرم.
شیرین شیرین جان، همدم و یاری رنگ دیاری عطر بهاری، شیرین 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 جان. هر شب پروانه میشم، غم راز من دور کنه یار دیرین یار شیری، مرهم دردم عاشق مردم دور تو گردم، شیرین 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 جان، همدم و یاری رنگ دیاری عطر بهاری، شیرین 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 جان، مرهم دردم عاشق مردم تو گردم، شیرین 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 جان، همدم و یاری رنگ دیاری عطر بهاری، شیرین 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 جان.